بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان، حاضران و غائبان، و سپاسگزارم از تشریف فرمایی یکایک ایشان. یک هفته از سالگرد میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت رسول اکرم می‌گذرد، اما این فاصله اندک زمانی مانع نیست برای اینکه یکدیگر بابت این میلاد اعظم تبریک بگوییم، خاطر خود را خوش بداریم و احساس تعلق به امتی و تمدنی کنیم که آن بزرگوار پدید آورد و عهد جدید با بنیانگذار این تمدن و این فرهنگ ببندیم، ایمانمون رو نو کنیم، شناختمون رو از اون حضرت افزونتر و کاملتر کنیم و در پی گستردن پیام صلح جویانه و ایمان گسترانه اون بزرگوار باشیم. در روزگاری زیست می‌کنیم که احوال مؤمنان و به خصوص مسلمانان چندان خوش نیست و همچنان که بر ابیاتی هم که شنیدید آمده بود، استغاثه‌ای و التماسی بود به توسلی بود به دامن پیامبر اسلام که ظلمت ظلم خدیوان را بسوز، پرده تزویر دیوان را بسوز. در دنیای و احوال و اوقاتی زندگی میکنیم که زر و زور و تزویر به تعبیر مرحوم شریعتی حکومت مطلق پیدا کرده اند و مسلمین متاسفانه در شرایط دشوار و تاریکی به سر میبرند. از عالم اسلام که عبور کنیم و به کشور خودمان ایران که به پردازی این تیرگی و تاریکی صد بار افزونتر است و دلهای ما به خاطر آن صد بار خونین تر است. هفته گذشته هفته بسیار غم‌انگیزی بود که بر ایرانیان گذشت. با کمال تأسف حاکمیت استبدادی کشور ما که هیچگاه گوش شنوایی برای اعتراض مردم نداشته است و هیچ ابزاری برای مواجهه با مردم جز زور و گلوله نداشته است، دوباره در مقابل معترضان، کسانی که مطالبه حقوق خود را می کردند، از زبان گلوله استفاده کرد و با شمشیر به جنگ آنها رفت و کوشید تا صدای آنها را با قلدری تمام در حلقومشان خفه کند. حتی دریچه های ارتباطی مردم با خارج کشور را هم بست تا دیگران از فجایع و جنایاتی که در ایران در کف خیابان‌ها رخ می‌دهد با خبر نشوند، به خیال باطل اینکه این فجایع فراموش خواهد شد و در خاک تاریخ مدفون خواهند ماند. چنین نیست. در دلها به صورت کینه‌های ستبر باقی خواهد ماند و اگر امروز خاموش شود دوباره فردا سر برخواهد آورد. ما در طول 40 سال گذشته اخیر که از دوران حاکمیت استبداد دینی در کشورمان می گذرد، کم از این شورش ها و خیزش ها نداشتیم. دست کم در سال 78، سال 88 و سال 98 با این فواصل ما 3 خیزش بزرگ در کشورمان داشتیم که هر 3 به نحو ظالمانه و ستمگرانه سرکوب شدند و معترضان رو به جای خود نشاندند. در سال 78 که من در ایران بودم و اون خیزش دانشجویی رخ داد و با اون شدت و حدت و با کمال ستمگری و قلدری سرکوب شد، مقاله هم نوشتم و اون شرارتی رو که از اشرار در دانشگاه سر زد با کمال صراحت محکوم کردم و به حاکمان گوشزد کردم که هیچ جای دنیا با دانشگاهیان خود چنین نمی کند. به روی دانشگاهیان گلوله گشودن، اونها رو از بالای بام پرتاب کردن، حتی اونها رو کشتن و اونگاه در دادگاه فقط یک نفر رو به جرم دزدیدن یک ماشین ریشتراشی محکوم کردن، سخره‌ای بود، به سخره گرفتن مردم بود و خندیدن به تمام اعتراضاتشون. 10 سال بعد هم که در سال 88 اعتراضی داشتیم به دنبال تقلب گسترده‌ای که در انتخابات رخ داد، از اون آرامتر، از اون معتدلتر، از اون حق خواهانتر در کشور ایران دیده نشده بود. جمعیت میلیونی به طرفداری از آقای موسوی و به دفاع و حمایت از ریاست جمهوری او و برای دفع و کشف تقلب به خیابان آمدن. کمترین تعرضی به کوچکترین دستگاهی، بانکی، مغازه‌ای نکردن، اما متاسفانه مورد سرکوب شدید قرار گرفتن. رهبران اون نهضت تا امروز هم در حسرند. حاکمان ما گمان میکنند که مردم اینها رو فراموش کرده اند و توانستند که این واقعه های شوم و زشت رو از یاد مردم بزدایند و بسترند. چنین نیست. هر چند بار یک بار همین حوادثی که رخ میدهد نشان میدهد که کینه ها بر کینه ها انباشته شده است و مطالبات مردم پاسخ درخور نیافته است و حکومت خود رو به کری زده است و گوش ناشنواتری پیدا کرده است و به همین سبب خدای نکرده اما کاملا میتوان انتظار داشت که این نوع خیزش ها با خشونت بیشتر همراه شود. حتی مردم اگر بتوانند دست به سلاح ببرند که اونگاه باید پناه به خداوند برد. کشور ما بدون تردید، بدون کمترین شکی یک نظام استبدادی دارد. ما نظام استبداد سلطنتی رو با نظام استبداد دینی عوض کردیم. کسی نمیخواست این کار رو بکنن. چنین چیزی در مخیله انقلابیون نمی گنجید. اما با کمال تأسف فرهنگ استبداد پرور ما، چه سکولار و چه دینی، وقتی که از فرهنگ سلطنتی و حکومت سلطانی عبور کرد، دوباره سلطانی رو منتها با نام دیگری و با کسوت دیگری در رأس حکومت نشان. تاج با دستار آمد در میری، آمری شد جانشین آمری. این اتفاق افتاد و استبداد منطق ویژه‌ای دارد. استبداد استبداد نیست اگر گوش به حرف مردم بدهد، اگر مطالبات مردم رو بشنود و بپذیرد. به خاطر اینکه از یک امر ناحق دفاع می کند، این دفاع نمیتونه با منطق باشه، باید با سلاح و با گلوله باشه. هیچگاه شما نمیتوانید مردم رو با زبان، با خطابه به یک امر ناحقی قانع بکنید. همین که از منطق کم میارید، باید دست به اسلحه ببرید. این اتفاقیست که در کشور ما بارها و بارها افتاده است. اگر شما ندیده باشید یا کم دیده باشید، دست کم کسانی مثل من شرارت‌های اشراری رو که تحت عنوان لباس شخصی به سراغ مردم می‌فرستند رو باید در داستان‌ها نوشت. ذره عطوفت، ذره رحم، ذره دیانت، ذره اخلاق در این موجودات وجود ندارد. ما می‌دونیم با اینها در خیابان چه می‌کنند، در زندان‌ها چه می‌کنند و سخنان حقشون رو چگونه ناحق پاسخ میدهند، چگونه خانواده ها رو در عزای جوانان خودشون می نشانند و چگونه حقوق مردم رو به ناحق می ستانند. این اتفاق اخیر که در ایران افتاد جریحه‌دار کرد، روح همه ما رو زخمین کرد، جریحه‌دار کرد. امیدوارم که امید ضعیفی هم هست که حاکمیتی که تا امروز گوشش رو بر مردم بسته، اگر هم لازم آمده در مقابل نیروهای بیرونی نرمش قهرمانان نشان داده، این بار در مقابل مردم نرمش نشان بدهد. این بار تصمیم خودش را عوض میکند. این بار از در آشتی درآید، و حقیقتا راه رو، مسیر رو عوض بکند، به طرف یک انتخابات آزاد برود، به طرف مطبوعات آزاد برود. این رسانه ها که ریه های مردمن، اینها رو بگشاید تا جامعه خفه نشود، نفس بکشد. بلکه مردم روز خوشی ببینند، آب خوشی از گلوشون پایین برود. در غیر این صورت همین تیرگی، همین ظلمت، همین فجایع و همین سرکوب برقرار خواهد ماند. و همونطور که امام علی در مورد عثمان گفتن، وقتی که شورشی علیه عثمان رخ داد، ایشون گفتن انا جامع لکم امره استعصر فعصا الایثار و جزعتم فعصعتم الجزع ولله حکم واقع فی المستعصر و الجازع. گفتن که عثمان بد عمل کرد، استبداد کرد، همه چیز رو به خود اختصاص داد، شما هم بیتابی کردید، بیصبری کردید، صبرتون لبریز شد و در چنین شرایطی یک اتفاقی ناگزیر خواهد افتاد. وقتی که مردم طاقتشون طاق میشه، وقتی که انحصارگران هم انحصار رو از حد میگذرانن، ناچار اتفاقی خواهد افتاد. اون اتفاق اون بود که منتهی به قتل عثمان خلیفه سوم شد و این اتفاقات ممکنه در کشور ما هم بیفته. در این حال ما هم ناآگاه نیستیم از اینکه این خیزش ها و شورش ها که در ایران می شود بلافاصله در خارج کشور برای اونها پدر و مادر و رهبر هم پیدا می شود و هر کدام دست می گذارند که از این نمد کلاهی برای خود بدوزند. یه عده‌ای ما رو به طرف تروریسم مجاهدین میخوان برانن، یه عده‌ای به طرف ارتجاع سلطنتی. نه نه نه، اینا هیچ پدر و مادرای مهربانی برای ما نیستن. امتحانشون رو در تاریخ کشور ما دادن، اینها دورانشون به طور کامل گذشته است و طرفی از این خیزش ها در ایران نمیمندن. مردم ما باید دست به زانوی خودشون بگیرن، برخیزن، بدون اینکه تحت رهبری زید و تحت رهبری عمر بروند که عمدتاً افراد بریده از ایران، بریده از دیانت ایرانی، بریده از فرهنگ ایرانی، حتی بعضی وقتا حرف فارسی ساده هم نمیتونن بزنن، وقتش بدون رهبری اینها بتوانن در مقابل این حکومت مستبد بایستن و راهشون رو به جلو باز بکنن. امیدواریم که حکومت گوش شنوا پیدا بکند. دیدم که اون امام جمعه عربده میکشید که ما آماده شنیدن اعتراضات مردم هستیم. خب اگه شما آماده بودید که کار به اینجاها نمیرسید، این اعتراضات پدید میامد، مردم صداشون بلند میشد، به گوش شما میرسید، بر وفق اونها عمل میکردید، پاسخ درخور به مردم میدادید، اونها رو سرکوب نمی کردید، جوانانشون رو به زندان نمی انداختید، توی زندانها تجاوز به جوانها نمی کردید، حقوق و اموال مردم رو نمی ستاندید، جامعه رو خفه نمی کردید، رسانه ها رو نمی بستید، رادیو تلویزیون رو به استخدام مطلق خودتون نمی گرفتید، مردم رو به حساب می آوردید، آدم حساب می کردید، نه رعیت هایی که فقط فرمان بران شما باشن. اگر چنین رفتاری با مردم داشتید که کار به اینجاها نمی رسید. مشکل این است که شما خودتون رو سرور مردم می دانید، نه نوکر مردم، نه خدمتکار مردم. خواجگی می کنید، نه بندگی، نه خادمی. مردم از حکومت انتظار خدمتگذاری دارن، اونها رو خادمان خود می دانن، اجیران خود می دانن، به اونا مزد می دن، مالیات می دن تا براشون خدمت کنن، نه اینکه خواجگانی رو بر سر خود نهاده باشن تا در مقابلشون تعظیم و اطاعت کنن و فرمان بردار اونها باشن. حکومت باید فرمان بردار مردم باشه. اگر این نسبت عکس بشود، اگر حقیقتا مردم در جای خودشون بنشینن و حاکمان در جای خودشون، اگر تبدیل مزاجی به قول مولانا پیدا بشود و حاکمان ما از این تفرعنی که متمکن در دماغ اونها شده است، از این الوهیتی که برای جایگاه خودشون ها قائلن، پایین بیان، دست بکشن، کوتاه بیان و واقعا مملکت رو نه مال امام زمان بدونن، نه مال روحانیت بدونن، بلکه مال مردم بدونن و به نحوی که همه جهانیان حکومت جامعه خودشون رو میچرخونن و میگردانن، عاقلانه با مشورت با اهل عقل، نه فقط با تکیه بر نیزه و سر نیزه، اونگاه خب ما از انقلابمون بهره خواهیم بود. در غیر صورت خدای نکرده دوباره در یک چرخه باطل، در یک دور معیوب از این جور خیزش ها، شورش ها، سرکوب ها، انقلاب ها در خواهیم افتاد و از این گنجینه های بزرگ فرهنگی کشور خودمون بهره ای نخواهیم بود. یک بار وقتی که منو به وزارت علوم احضار کرده، وزارت اطلاعات احضار کرده بودن که تهدیدها بکنند و غیره و غیره، من دیدم که روی میز اون بازجو یک نسخه ای از کتاب نهج البلاغه هست. بهشون گفتم شما این کتاب رو خوندی؟ میدونی در اینجا مولا علی چه گفته چه نوشته؟ جوابی نداد. گفت من خیلی با این امور کاری ندارم، بازجوی اصلی سربازجو میاد پیش شما، حرفا رو با او بزنید. گفتم به هر حال میخواستم به شما این رو بگم، توی این کتاب در همون جلد اولش مولا علی در وصف روزگاری که پیامبر مبعوث به رسالت شد نکته هایی رو بیان میکند که چه زمینه‌ای و چه زمانه‌ای بود که پیامبر در آن بستر در آن کانتکست پدید آمد و بعثت مبعوث شد و رسالت خود را آغاز کرد. گفتم یکی از جملات ایشون در همین نهج البلاغه در جلد اولش این است که به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. گفتم ایشون زمینه زندگی و اجتماعی اون روزگار عرب رو میگوید. پیامبر در سرزمینی مبعوث شد که به دهان عالمان لجام نهاده بودند و جاهلان مکرم بودند. جاهلان گرامی بودند اما عالمان خفه شده و ساکت شده و مهر بر دهان نهاده بودند. گفتم این وصف جامعه کنونی ماست. شما نمیذارید کسانی که حرف دارن حرف بزنند، اونها رو ساکت کردید، مهر بر دهانشون نهادید. نادانها همه جا رو فرا گرفتن، همه منصبها رو گرفتند و نشستند و ناگزیر به جایی میرسه که برای اینکه صداشون رو بلند کنن نه رسانه‌ای دارن، نه مطبوعاتی دارن، نه انجمنهایی دارن، نه فضایی برای بازگفتن سخنان خود دارن. باید جان خودشون رو کف دست خودشون بگیرن، باید ریسک کنن، باید برای اینکه یکی از حقوق خودشون رو که تو قانون اساسی هم هست محقق کنن سینه در مقابل گلوله سپر کنن. این بدترین فاجعه است که در کشور ما میتواند رخ بدهد. امیدوارم که حاکمان ما به هوش بیان، به گوش بیان. نمیدونم چقدر میشه امید داشت، اما ما دست از امیدواری نمیکشیم. راه ما عبور از میان خشونت ها نیست، راه ما از راه آرامش میگذرد، راه ما از طریق منطق میگذرد. ای کاش خداوند یک مغز منطق شناس و یک گوش شنوایی به حاکمان ما عنایت کنه. ما قائلیم، مطمئنیم، هممون میدونیم ایران دشمن زیاد داره از بیرون، کسانی که خب نمیتوانن رونق ایران رو ببینن، کسانی که ایران رو تحریم کردن، کسانی که از ایران گریختن و به هر بهانه‌ای میخوان دوباره برگردن، از این آشوب ها بهره میبرن، استفاده میکنن، خوش میدارند این شلوغی ها رو و این شورش ها رو. ولی اونهایی که دلشون در گرو آبادی و امنیت این مملکت میتپد حقیقتا استقبال از خشونت نمی کنن، از ویرانی نمی کنن، از تخریب نمی کنن، از آتش سوزی نمی کنن. هر کس به هر بهانه ای دست به این کارها بزنه محکوم است. ولی آتش که گرفت خشک‌تر می سوزد. وقتی که مردم راهی برای اعتراضشون پیدا نمی کنن ناچار این حوادث هم رخ می دهد. اظهار تأسف می کنیم برای کسانی که در این حوادث از دست رفتند، همدردی می کنیم با خانواده هایی که جوانان و عزیزان خودشون رو از دست دادند و در سوگ اونها و در ماتم اونها نشستند، برادران ما و خواهران ما بودند. امیدواریم که این حوادث هرگز دوباره رخ ندهد. امیدواریم که حکومت ما با تغییر رفتار خود مرهمی بر زخم این درد دیدگان و سوختگان بنهد. امیدواریم که مطالبات حق مردم شنیده شود و پاسخ درخوری بیابد. میدانم شما اینجا برای شنیدن این کلمات نیامدید، اما درد مشترک ماست. جلسه ایست که از پیامبر یاد میکنیم، از مکارم اخلاق و دعای او میخوایم یاد بکنیم. چگونه نگوییم که کشوری که به نام علی، به نام پیامبر انقلاب کرد و حاکمانش خودشون رو جانشینان پیامبر و نائبان امام زمان میدانند، چگونه نگوییم که اینها عدل علوی رو به فقه صفوی فروختند، اینها اخلاق رو به فقه فروختند، چگونه نگوییم که به جای اینکه سنت رو زنده کنن و مدرنیزه بکنن ما رو دوباره به ارتجاع سنتی بازگرداندند، چگونه نگوییم که در جهان مدرن هنوز نشناختن که راه تعامل با فرهنگ و جامعه مدرن چگونه است. چرا قصه نخوریم از اینکه این همه ذخایر خودمون رو در این مدت برباد دادیم؟ چگونه قصه نخوریم از اینکه میبینیم که چه نادانها و ناسزایانی بر منصبهای نشستند و مصادر امور شدند که اگر جامعه وضع طبیعی داشت اینها در فرودست‌ترین منازل و مناصب باید قرار می‌گرفتند؟ چگونه قصه نخوریم از اینکه عالمان ملجمند و جاهلان مکرمند؟ چگونه قصه نخوریم از اینکه دیانتی که اینقدر برای ما عزیزه و حقیقتاً ما جز این سرمایه‌ای در کشور نداریم مورد سوء استفاده این نابکاران قرار گرفته است، ابزار ثروت و ابزار قدرت آنها شدند و سقف معیشت و سقف قدرت خودشون رو بر شریعت زدند؟ و چگونه قصه نخوریم از این که میبینیم که یخرجون من دون الله افواجا، مردم فوج فوج از دیانت خارج میشوند، پشت میکنند و دیگه قبله آمالشون نه در محمد است نه در علی است، بلکه قبله آمال اونها غرب است، قبله آمال اونها این است که یک پرزیدنت خارجی بیاد و به کمک اونها بشتابد، حتی کمکی که آسیبها به مردم میزند از دریچه تحریم و از طریق تخریب کشورمون. مشکل فراوان داریم و دل همه ما خون است و همینجا هم باز به پیامبر استغاثه میکنیم که ای قبای جان گریبان چاک تو، بوسه صاحب دلان بر خاک تو، خسروان بودیم و در خسران شدیم، همچون خاتون تی اوریان شدیم، نرم نرمک من فسون دیو کشت، ای رسول الله کم از بانگ درشت، موسیا چوپان چوپان تویی، ما هم از فرعون کوبان تویی، ظلمت ظلم خدیوان را بسوز، پرده تزویر دیوان را بسوز. این بخش رو ختم میکنم به همین جا و با اجازه شما وارد بخش بعدی سخنان امشبمون میشویم. خب، سخن از پیامبر بزرگوار رفت و از میلاد مکرم ایشان. روایت بسیار مشهوری است که فرمودند که بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من یعنی پیامبر، من برخواستم و مبعوث شدم برای اینکه خویهای نیکو رو بشناسانم و تعلیم اونها رو تکمیل کنم، یعنی رسالت من در این است که اخلاق نیکو رو بگسترانم. البته در صدر تعلیمات نبوی توحید قرار دارد و در ذیل توحید او اخلاق انسانی قرار می‌گیرد، یعنی ما در مقام بندگی، در مقام موحد بودن باید خوی و خصلت‌هایی داشته باشیم که با این توحید تناسب و سازگاری دارد. یک انسانی که به خدای واحد اعتقاد دارد، به نظارت او و به جهان آخرت و به معاد و رستاخیز اعتقاد دارد، چگونه خلقیاتی رو باید در خود محقق کند؟ چگونه انسانی باید باشد؟ اخلاق شریفه کدامند که در خود بنشاند و رذایل کدامند که خود را از آنها برهاند؟ خب، این تبیینی بود که پیامبر از رسالت خود کرد. من به جای اینکه به تاریخ دوران پیامبر بپردازم و احوال ایشان رو و حوادث دوران ایشان رو بیان کنم که قبلا فرصت‌هایی بوده و انشاءالله در آینده به اون امور خواهیم پرداخت، فکر کردم که در باب مکارم اخلاق سخن بگیم. اما در باب مکارم اخلاق سخن گفتن هم دایره وسیعی دارد، لذا به تناسب بحثی که در نوبت گذشته، ماه گذشته اینجا داشتیم در باب اربعین و همچنین در باب امام سجاد، گفتم که دعایی رو از کتاب صحیفه سجادیه ایشان انتخاب کنم و حول اون که مضمونش مکارم اخلاق است سخن بگویم. به یاد دارید لاجرم که امام سجاد بعد از واقعه عاشورا و بعد از اینکه به مدینه بازگشت تقریبا یک زندگی انزواگیرانه ای رو سپری می کرد و به جز چند دوست، چند صحابی قلیل، کسی با ایشان رفت و آمد نداشت و خود او هم اشتیاقی به جوشیدن با مردم و در میان جمع آمدن نداشت. نزدیک 30 سال رو اینچنین گذراند تا هنگام مرگ، که یا مرگ طبیعی بود یا شهادت بر حسب نقل‌های مختلف. باری دو تألیف از ایشان در دوران مدینه نشینی بر جا مانده است. یکی رساله حقوق است که رساله کوچکی است، نزدیک 60 حق در آنجا بیان شده است: حق همسایه، حق حاکم، حق رعیت، حق معلم، حق متعلم و غیره و غیره. و دیگری همین رساله مشهور و موسوم به صحیفه سجادی است که اندازه یک جلد کتاب 300 صفحه‌ای است و متضمن نزدیک 60 دعا از ایشان است. به احتمال بسیار قوی این دعاها رو ایشان تصنیف کرده است، تألیف کرده است و نوشته است و البته اونها رو میخوانده و ممارست داشته و لابد پاره از دوستان و نزدیکانشون هم اون رو از او میشنیدن. بعدها در ماجرای قیام زید و بعد فرزند او یحیی بن زید که از قیامهای خیلی مشهور در طول تاریخ اسلام است که نهایتا منتهی به برانداختن امویان شد و برآمدن عباسیان، یحیی بن زید که نوه امام سجاد بود این کتاب رو که در خرجین خود داشت به یکی دیگر از اصحاب امام باقر سپرد و گفت که این کتاب پدر بزرگ ماست که صحیفه شریفه است. و به این ترتیب بود که کتاب به دست دیگران رسید و خورده خورده به نسل‌های بعد منتقل شد. از روی او نوشتن، استنساخ کردن تا امروز که ما هم اون رو در اختیار داریم. نکته ای که اینجا من باید خدمت شما عرض بکنم، من از جوانی با این کتاب مانوس بودم بسیار، یعنی شاید بتوانم بگم نزدیک 50 سال من با این کتاب انس دارم. دعاهای این کتاب خصوصا پاره‌هایی از اون رو بارها و بارها و بارها خواندم و در حفظ دارم. و از همون موقعی که من این کتاب رو میخوندم هم بهره‌های معرفتی و عرفانی و معنوی بسیار بسیار از اون میبردم و هم سوالاتی برای من بود که من اینا رو همه رو با هم میخوام برای شما مطرح بکنم. یکی از گاه‌ها همین دعای مکارم الاخلاق بود. یکی از نکته‌ها که برای من مطرح بود این بود که ظاهراً میتوان قبول کرد و مطمئن بود که دعای و همه دعاهای صحیفه سجادیه من جلوی دعای مکارم اخلاق اونچنان نیست که از قلم یا از دهان امام سجاد بیرون آمده باشد. در اونها تصرفاتی ولو مختصر صورت گرفته. همه جا توی این دعاها هست: اللهم صل علی محمد و آله، تجلیل و تمجید از آل پیامبر. با توجه به اینکه خود امام سجاد از آل محمد بود چندان مقبول نمی نماید که در هر نوبتی و در هر فرصتی ایشون برگردد بگوید درود بر من، درود بر من. این رو من و شما می تونیم بگیم و درود بر محمد و آل محمد بفرستیم، اما کسی دائما در حین دعا کردن و خدا رو خواندن بگوید درود بر من، سلام بر من، خدایا بر من سلام بفرست، درود بفرست، چندان مقبول و معقول به نظر نمی رسد. قاعدتا اینها باید از تصرفاتی باشد که نساخ در این کتاب کرده اند. این یک نکته که فی نفسه قابل توجه است و قابل اهمیت است. نکته های دیگری هم هست که حالا در ضمن سخن به اونها خواهیم رسید. این دعا دعای 20 صحیفه سجادی است و من نه همه اون رو که نمی رسیم امشب شرح کنم، پاره هایی از این دعا رو برای شما توضیح میدم که دست کم معین بشود که مکارم اخلاق از نظر امام سجاد و لاجرم از نظر پیامبر گرامی اسلام چه بوده است. حتی شما این رو به دعا هم اگر به چشم دعا هم نگاه نکنید، به منزله یک مقاله‌ای ببینید که یک نفر در باب مکارم اخلاق نوشته است یا گفته است خوبی ها چیست، بدی ها کدام است، خوب است که ما به دنبال چه صفاتی برویم، از چه صفاتی پرهیز بکنیم. البته در مقام یک دعاخوان، یک خداخوان، می توانیم خواسته های خودمون رو با خداوند هم در میان بگذاریم. اما مهم اینه که آدم اصلا بدون خوبی چیه، بدی چیه، چه صفتی خوبه، چه صفتی خوب نیست، تا اون رو از خدا بخواد، تا در مقام کاشتن اون در ضمیر خود براید و کوشش بکند. ما خیلی از خوبی ها رو شاید نمیشناسیم، اهمیت نمیدیم. اتفاقا در این دعا چندین از این گونه خوبی ها هست که امیدوارم ما رو در شناختنشون یاری کنه و برای اینکه اینها رو برای خودمون هم تحصیل کنیم خداوند ما رو یاری کنه. خب دعا از اینجا شروع می شود. در مقابل شما هست: اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انته به نیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن الاعمال. نگاه کنید در همین چند جمله‌ای که من خوندم، چهار مقوله، چهار کانسپت جا مورد توجه امام قرار گرفته که در حقیقت ارکان دیانت و ارکان وجود انسانی رو تشکیل میده. یکی ایمان است، یکی یقین است، یکی نیت است و یکی عمل است. این چهار مقوله که چهار رکن اندیشه آدمی و عمل آدمی رو تشکیل میده در همین ابتدای دعا آمده است. خیلی جالبه که ما توجه کنیم که هم ایمانمون رو، هم یقینمون رو، هم نیتمون رو، هم عملمون رو، این چهارتا رو باید تصحیح بکنیم، باید اصلاح بکنیم، باید تکمیل بکنیم. نگذاریم زنگ بزنه، نگذاریم غبار روی اونها بنشینه، رها نکنیم که هر فکری در ذهن ما جوشید، هر عملی که از دست ما برآمد، هر یقینی که برای ما حاصل شد، اینها رو مهم بشماریم و در روی اونها بازخوانی و بازبینی نکنیم. ایمان رو هر روز باید تازه کرد، یقین رو هر روز باید بازخوانی کرد، نیت رو هر روز باید پاکیزه کرد، عمل رو هر روز باید اصلاح کرد. این چهار چیز باید مورد توجه تام ما قرار بگیره. خب یقین چیه؟ ما به خیلی چیزا یقین داریم. خوبم اگه در بطنش بریم، نه فقط یقین‌های دینی، غیر دینی هم همینطوره، خواهیم دید که هیچ اساسی نداره. تلقینات روزگاره، شنیده‌های ما از اینجا و از اونجاست و اطلاعات ناقصی است که ما پیدا کردیم، تربیتی است که از خانواده آوردیم و بی خود و بی جهت اینها چنون در ذهن ما کاشته شدن که ما به اینا یقین پیدا کردیم و زندگیمون رو بر اساس اونها بنا نهادیم. من بارها خدمت شما گفتم بسیاری از اطلاعات ما یا یقینهای ما یا بدیهیات ما مدهای روزگارند، فشن‌های روزگارن. فشن هم فقط در خوراک و پوشاک نیست، فشن در اعتقادات هم هست. تلقیناتی که رادیو تلویزیون میکنن، تلقیناتی که رسانه ها میکنن، حرفایی که تو جامعه میپیچه و شیوع پیدا میکنه و گسترده میشه و ذهنها رو تسخیر میکنه، جز به یقینیات ما در میاد. من بسیاری از متفکران رو دیدم، مرحوم تولستوی میگفت من یه حرفای راجع به زنا دارم، راجع به خانم ها دارم بزنم که فقط وقتی که منو تو تابوت گذاشتن میزنم. یعنی انقدر حرف ها در این زمینه عجیب و غریبه که دیگه کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه. اینا جز فشن های روزگاره. یعنی چه در مورد این مثال رو زدم که مثال حساسیت آفرینی هم هست که مخصوصا بدانید که در موارد دیگه هم همینطوره. الان مسائل زیادی توی جامعه وجود داره که چنون جا انداختن که شما جرأت نمی کنید درباره اینا دیگه حرفی بزنید. یقینیات روزگار ما در اومده و عجیب است که وقت ما با این حرفا برای گذشتگان هم تعیین تکلیف میکنیم و میگیم چرا فلان حکم اونطوری آمده است، چرا فلان شخص چنان نظر داده است، چرا مولانا مثل اعتقادات مردم امروز سخن نگفته است. یعنی مدها و فشنهای روزگار خودمون رو تبدیل به معیارهای جاودانه فوق زمانی و فوق مکانی کردیم و همه نیک و بد و بزرگی و نقص گذشتگان رو هم با اونها میسنجیم. جرأتی میخواد، دلیری میخواد پاره کردن این پرده، این پندارها. لذا دنبال یقینها باید رفت. اولا نباید دل داد. ما چرا باید اینقدر به تلویزیون گوش بدیم تا این فاضلابی رو که جاری کردن وارد ذهن ما هم بشه؟ چرا اصلا؟ چرا ما باید خودمون رو اینجور معرض این آفتها قرار بدیم؟ تا میشه باید قناعت ورزید. قناعت تو خوردن هست، تو پوشیدن هست، تو زندگی کردن، تو شنیدن هم هست. هر چیز رو نباید شنید، چون میره جای خودش رو پیدا میکنه و با مغز بنده و شما بازی میکنه و در جای خودش تأثیر خودش رو هم میگذاره. گوش میکنی، ذهن خالی خیلی بهتر از ذهن پر از آشغال و زبال است. ببخشید، غیر از اینه، ذهن خالی خیلی بهتر از ذهن پر زبال است. یقین تولید میکنند این اندیشه های پراکنده و ناسواب و اونگاه ما رو میسازند. ای برادر، تو همین اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای. ما که خب استخوان و ریشه ایم، یعنی بدنیم، این بدنمون مثل بقیه حیوانات. اونی که ما رو تمایز می نهد با دیگران اندیشه ماست، یقین ماست، دیگری نیت ماست. این نیت فوق العاده مهمه. ما در روزگاری زندگی می کنیم که تقریبا نیت خالص از ما ستانده شده است. من بارها که اینجا نشستم خدمت شما گریبان خودم رو گرفتم که من برای چی میرم اینجا سخنرانی می کنم؟ نیت من چیه واقعا؟ نیت من تحسین دیگرانه؟ نیت من عبودیت خداونده؟ نیت من تعلیمه؟ نیت من درآمده؟ نیت من چیه؟ اینقدر این جامعه آدم رو سیلوار به جانبی میراند، اصلا مهلتی و فرصتی برای فکر کردن و نیت کردن نداره. هم تو راه میفته. خب چرا راه افتادی؟ چرا به این سو میری؟ چرا به اون سوی دیگه نمیری؟ چه نیتی، چه فکری، چه هدفی پشت اینه؟ اصلا سیل که اجازه نمیده آدم به این چیزا فکر بکنه، او رو با خود میبره. توجه، به قول مولانا گفت عاشقان در سیل تند افتاده اند. این جامعه با این انرژی عظیمی که تولید میکنه و ما رو در کام میکشه و سیلوار به جلو میبره، برای ما مجالی نمینهد که یقین خودمون رو بازبینی کنیم، نیت خودمون رو خالص و پاکیزه بکنیم. بسیاری از کارها که ما میکنیم برای مردمه، کار خالص برای خدا خیلی کم داریم، خیلی کم داریم. از خدا خیلی طلب کاریم، اما هیچی هم برای او انجام نمیدیم. حقیقتا وقتی خوب خوب بکاویم، خودمون محوریم در همه امور. نیت خالص بسیار کم پیدا میشه. توی قرآن هم دیدیم دیگه، شیطان به خدا چی گفت؟ گفت الا عبادک منهم المخلصین. گفت خدایا من زورم به تمام این بنی آدم میرسه مگر به مخلصین، اونایی که اخلاص دارن در عملشون، یعنی فقط تو رو میخوان، هیچ شائبه ای در نیته اونها نیست، آلودگی پیدا نمیشه. خدا که اومد همه چیز توشه. توجه میکنید، یعنی برای خدا کار کردن مانع فواید دیگه و پیامدهای دیگر کار نیست، بلکه کار رو غنی‌تر میکنه، معنیدارتر میکنه و البته آینده دارتر و البته مفیدتر برای رستاخیز. و آخرش هم عمل است دیگه. شما علم اخلاق امروز رو اگر نگاه بکنید، فلسفه اخلاق فقط روی عمل اینا تکیه میکنه، نه به نیت کار دارن نه به یقین. یک مسئله خیلی مهمی است. یه از فیلسوفان اخلاق در این باب خورده گرفته ان بر همکارانشون که شما فقط میگید چه کاری بکن چه کاری نکن، غافلید از این که نیکی و بدی عمل از نیت برمیخیزه. نیت نیک کارو نیک میکنه. دو تا کار ممکنه صورت واحد داشته باشن، اما یکی بد باشه که خوب، به دلیل نیت هایی که پشت سر اینها قرار داره. پس ملاحظه بکنید، اولین درسی که این دعا به ما میده و دربارش میتوان تا صبح سخن گفت این است که در چهار مقوله هر چه بتوانیم بیشتر بیاندیشیم و باز اندیشی کنیم. مقوله ایمان غیر از یقین است، ایمان چیز دیگری است، یقین و نیت و عمل. این چیزی است که امام سجاد از خداوند میخواد که کمکش کنه تا در این میدانها پیروز بشه، برای اینکه دیوان، شیاطین، اهریمنان و راهزنان در اینجا بسیارن. صفحه بعد لطفا. بعد میرسیم، عرض کردم همه این فرازها رو من معنا نمی کنم، به این عبارت که واستعملنی واستعملنی به ما تسألونی غدن عن و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له. خدایا اوقات من رو مصروف اندیشیدن در این کار کن که مرا برای چه آفریده ای. گوش میکنید، هر روز آدمی گریبان خودش رو باید بگیره که من اصلا برای چی اومدم تو این دنیا. ما این کاری میکنیم یا نمیکنیم؟ این دعا دست کم یک هشدار است. میگوید واستعملنی به ما تسألونی غدن عنه، اون اعمالی رو که فردا میخوای درباره اونها از من سوال کنی امروز کمک کن که من اون اعمال رو انجام بدم. و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، روزگار من، ایام و لیالی من مصروف شود، صرف شود در چی؟ در فی ما خلقتنی له، در اون چیزی که تو مرا برای اون آفریده ای. یعنی چرا مرا برای چی آفریدی؟ من اگر به خودم بنگرم من به چه درد میخورم، من به چه کار میآیم، تا خودم رو به اون کار بگیرم، خودم رو مصروف هدفهای پستر نکنم. ببینید ما بدن داریم، بد نیروهای جسمانی داریم که به کاری میآیم، ولی ما چیزی بالاتر از او داریم، ما عقل هم داریم. ما اگر کارایی بکنیم که از عقلمون درست استفاده نکنیم، معناش این است که ما از خودمون خوب استفاده نکردیم. ما رو برای بیش از لذت‌های بدنی و جسمانی ساختند. اون چه که عقل ما درست در او دخیل نباشد، معلوم است که ما این سرمایه رو بی‌درستی به کار نمیبریم، سود نمی‌کنیم، زیان می‌کنیم. خب در قرآن چی گفت؟ گفت ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آدمیان زیان میکنند برای اینکه سرمایه‌شون رو در راه درستی به کار نینداختند، لذا سود نمیبرند، مگر اینکه ایمان بیارند و عمل صالح بکنند و اون دو امر دیگری که اونجا هست. لذا نکته دوم اندیشیدن در این است که من به چه کار میام و من رو برای چی آفریدن، برای چی در این دنیا آوردن، تا همون کار رو بکنم، تا خودم رو ضایع نکرده باشم، وقتی که میرم خودم رو حروم نکرده باشم. من یادمه وقتی که میخواندم چندین سروی، چندین نمونه پژوهی در این زمینه صورت گرفته، شاید شما هم دیده باشید، با کسانی که نزدیک مرگ بودن از همه اقشار و صنوف، یعنی پزشکان، پرستاران، کاسبان، استادان، عامیان، خاصگان، همه مصاحبه کردن که الان که دیگه پاتون لب گوره، شاید نیم ساعت دیگه، شاید نیم روز دیگه فاصله نداشته باشید، راجع به زندگی گذشتتون چی فکر میکنید؟ اکثریت آنها این نکته رو گفته بودن، اینه در این نکته مشترک بودن، گفته بودن اگه میدونستیم زندگی اینه، سر بسیاری از چیزها جوش زیادی نمیزدیم. یعنی اون اواخرش آدم میفهمه که نمیارزید این عمر مصروف اون همه دغدغه های بیهوده بشود، زخمی بشود، مجروح بشود، بیمار بشود، اما به خاطر یک امر بی حاصل. همین امروز هم اگر ما گریبان خودمون رو بگیریم، شاید همین رو درک بکنیم، یعنی به همین نتیجه برسیم. حالا اتفاقا جمله دیگری از امام هست که حالا میخوانیم تا این نکته رو روشن‌تر میکنه. بریم به جمله بعدی که من انتخاب کردم. بله. ولا تفتنی به نظر، یک کمی بالاتر بریم. بله. بالاتر. بله، از اینجا دوباره. اللهم صل علی محمد و آله. ولا ترفعنی فی الناس درجه الا حطتنی عند نفسی مثلها، ولا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذله باطنه بقدرها. خیلی این جمله جالبی است، مخصوصا برای کسانی که در چشم مردم جلوه ای دارند، آدمیان به اونها حرمتی می نهند، از تحسین آدمیان برخوردارند. این جمله و این دعا دعای بسیار پر ارزشی است. میگوید که خدایا به هر اندازه که درجه و منزلت من رو نزد مردم بالا میبری، به همون اندازه نزد خودم پایین بیاور. یه بلنسی، یک توازنی حاصل بشود. به میزانی که مردم مرا تحسین میکنن، من نزد خودم متواضع تر بشم. لا ترفعنی فی الناس درجتن، درجه ای رو بالا نبر، الا حطتنی عند نفسی مثلها، مگر اینکه به همون اندازه من پیش خودم متواضع بشوم و فروتنی پیشه کنم. ولا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذله باطنه عند نفسی بقدرها. هر عزت ظاهری رو با یک ذلت باطنی متوازن کن. یعنی اگر عزت من در خارج و در ظاهر و در نزد دیگران بالا میره، خودم نزد خودم به ذلت حقه حقیقی خودم معترف‌تر بشم. بگم اینا هیچه، اینا پوچه، اینا کف روی آبه. اون چه که حقیقت داره اون بذرهای نیکویست که من در خودم کاشته باشم. کف زدن این و اون، تحسین این و اون، آوازه، شهرت، عزتهایی که به آدمی میگذارن، حرمتی که میکنن، اینها پوچ اندر پوچ است. واقعا رسیدن به این مقام هم آدمی رو آزاد میکنه، هم آدمی رو آدمتر میکنه. اینها حاجب دیدن خیشتنن، مانع میشن از این که شما واقعیت خودتون رو ببینید. بگریزید از کسانی که شما رو زیاد تعریفتون رو میکنن. احسد تراب فی وجوه المداحین، در کلمات از پیامبر ظاهرا نقش، کسانی که شما رو مدح میکنن خاک در چشمشون بپاشید. نذارید. صوفیان میگفتن المدح ذبحون، مدح ذبح هست. یعنی کسی رو که مدح میکنی سرش رو داری میبری، یعنی داری میکشیش، نابودش میکنی، از بین میبریش. به همین دلیل بود که بزرگان پرهیز میکردن. کسی در مقابل امام علی که سخن میگفت او رو تجلیل کرد و تحسین کرد، گفت من از اونی که در زبانت کمترم، اما از اونی که تو دلت بیشترم. یعنی تو منافقی، تو در دلت خیال دیگری درباره من داری، اما اومدی جلوی من تملق میگی. حالا تملق گویان رو هم کنار بگذاریم، بالاخره اجتماع از آدمی است، زندگی میکنه، ممکنه اسباب عزت ظاهری براش فراهم بشه، اونم باید خودشو گم کنه. و این رو امام سجاد که خودش معرض البته چنین تجلیل ها و تمجید هایی بود، به دعا از خداوند میخواد. میگه خدایا یک بلنسی در وجود من و در زندگی من برقرار کن. هرچه عزت ظاهری من بالا میره، ذلت باطنی منم بالا بره. این دوتا یکدیگر رو موزون کنن تا من موجود معوج ویرانی از آب در نیام و از مردم طلبکار نباشم و حقیقتا منو وهم بر ندارد که گویی کسی شدم، به جای رسیدم. مولانا میگه فرعون از روز اول فرعون نبود، از بس مدهش کردن فرعون شد. یادتون باشه نفس فرعون نیست. هان سیرش مکن تا نیارد یاد زان کفر کهن، از وفور مدح ها فرعون شد، کن ذلیلا نفس هونا لا تسد. او از بس مدحیش کرده آخرش گفت انا ربکم الاعلا، گفت من خدام، از این همه مدحی که میگن یک هزارمش هم درست باشه بالاخره خدایی الوهیتی به ما میرسه. خب ما هم ممکنه در باطن خودمون یه الوهیتی در یک نسبتی برای خودمون قائل باشیم، خدا حفظ کن. اما جمله بعدی که باز باید خدمتتون بخوانم، بله از اینجاست، و امرنی و امرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتع للشیطان فقبضنی الیه قبل ان یسبق مقتک الیه او یستحکم غضبک علی. خدایا تا وقتی که عمر من مصروف خدمت توست به من عمر بده، بیشتر از اون نمیخوام. همین که شیطان وارد چراگاه عمر من شد منو بگیر و ببر. این همه که امروز ما دنبال طول عمریم، این همه که پزشکی به ما وعده های روا و ناروا و سزا و ناسزا میده که بیا جوونتون میکنیم چنین میکنیم، هیچ از خودمون اندیشیدیم فکر کردیم که خب ما این عمر زیاد برای چی میخوایم؟ میخوایم چیکار بکنیم؟ حالا فرض کنید بنده 70 سال عمر کردم، خوردم و خوابیدم، خب 5 سال 10 سال دیگه هم به من بدن، بازم بخورم بخوابم که چی بشه؟ یعنی ما چی رو با عمر طولانی میخوایم ادامه بدیم؟ این خیلی سوال مهمی است. من آدم آلوده گناهکار، عمرم که افزون تر بشه گناه هم افزون تر شده، از اون ور من نیکوکار عمرم افزون بشه خب نیکوکاری افزون تر شده. اول باید گریبان خودم رو بگیرم، بگه من چه کارم، من اگه بیشتر بمانم چه کار بیشتر خواهم کرد. همون سخن مولانا که براتون گفتم، میگه که کلاغ مشهوره، میگن کلاغ عمر طولانی داره، میگه کلاغ هی قارقار میکنه و کاغ کاغ میکنه، به قول مولوی به خدا میگه عمر بیشتر به من بده. بعد مولوی با کمال طعنه به اون میگه عمر بیشتر برای چی میخوای؟ برای اینکه بیشتر گوه بخوری؟ برای اینکه تو اصلا عمر در گوه خاری میگذره؟ گر نه گوه خار است اون گند دهان، گویدی که از زاغیم تو وارهان. اگر بخت یار او باشه میگه خدایا این صفت زاغی و کلاغی رو از من بگیر، و الا تا من زاغم و کلاغم 100 سال که نه 100 هزار سال عمرم به من بدی و بیشتر باز من نجاست میخورم و فضولات میخورم. این خیلی نکته قابل تأملی است که ما عمر بیشتر میخوایم که چیکار بکنیم، که چیکار بکنیم. یه ظالم عمرش بیشتر میشه ظلم بیشتر میکنه، یک صالح عمرش بیشتر بشه البته عمل نیکوی بیشتری میکنه. بازم در اینجا گریبان خودمون رو باید بگیریم. امام سجاد خیلی صمیمانه به خدا میگه خدای اون عمری که مصروف طاعت تو نمیشه نمیخوام. از اونجایی که شیطان پاشو تو زندگی من میذاره دیگه منو ببر، دیگه ببر. اون عمر به چه کار میاد واقعا؟ به چه کار میاد؟ امرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتع للشیطان. این تعبیر مرتع خیلی مهمه. عمر من مرتعی میشه، چراگاهی میشه برای اینکه شیطان بیاد توش بچره، بعد هم منو بخوره، هم فضولات بریزه، هم همه زراعت رو فاسد بکنه. فاذا کان عمری مرتع للشیطان فقبضنی الیک من قبل ان یسبق مقتک الیه او یستحکم غضبک علی، قبل از اینکه غضب تو بر من فرود آید. خب برویم به جملات بعد که از دعای مکارم اخلاق برای شما بخونم. لطفاً بله عبور کنید. بله و سددنی کمی بالاتر. بله بازم بله همینجا. اللهم صل على محمد و آل محمد و سددنی لأن اعارض من غشنی بالنصح. این در مقام مواجهه و معامله با مردم است، یعنی فراتر می رود از امور نفسانی و شخصی. سددنی لأن اعارض من غشنی بالنصح و اجزی من حجرنی بالبر و اثیب من حرمنی بالبذل و اکافی من قطعنی به سلح و اخالف من اقتابنی الى حسن ذکر و ان اشکر الحسنه و اقضی عن السیئه. در مواجهه با دیگران و رفتار با مردم به من کمک کن که این چنین باشم. اگر کسی با من بد کرد، به من نارو زد، قش کرد، بدخواهی کرد، من در مقابلش نیکخواهی کنم. یعنی بدی رو با بدی پاسخ ندهم. به قول سعدی، بدی را بدی سهل باشد جزا. اگر مردی احسن الى من اصا، اگر مردی کسی که به تو نیکی کرد به او خوبی کن. نگو به من نارو زده منم نارو بزنم بهش، نگو پشت من بدگویی کرده منم پشتش بدگویی میکنم. نه، این کار رو نکن. دقیقا داره اینجا همین رو میگه. و عجزی من هجرنی بالبر، کسی که از من دوری گزیده، منو ترک کرده، من در مقابلش عمل نیکوی برای او انجام بدم. اصیب من حرمنی بالبذل، کسی که به من نداده، من از او تقاضایی کردم اجابت نکرده، ولی من بذل کنم، من بخشش کنم، من مقابله به مثل نکنم. او کافی من قطعنی به سلم، کسی که با من قطع رابطه کرده، من برم دوباره رابطه رو برقرار کنم. او خالف من اغتابنی الى حسن ذکر، کسی که غیبت من رو کرده، من پشت سر او حسن ذکر یعنی نیکویی گفت داشته باشم، ذکر خیر از او بکنم به جای اینکه من هم تلافی به مثل بکنم. و ان اشکر الحسنه و اقضی عن السیئه، در مقابل کار دیگران شاکر باشم، سپاسگزار باشم. این تنکیو که اینجاها مرسومه خیلی رسم نیکویست، خیلی رسم نیکویست. حالا به زبانم شده که مرتبه اول سپاسه، ولی سپاس من یه بار خدمت شما عرض میکردم، مردم دو دستن، یه عده شاکی هن یه عده شاکرن، از همه چی شکایت دارن، اصلا نق میزنن، اصلا قرقرو هن، هیچ چیزی راضیشو نمیگه، یه عده هم شاکرن. نه فقط شاکر خدا که منعم اصلیست، بلکه هر کسی کمترین خدمتی براشون میکنه به همون اندازه سپاسگزارن، لسانن و قلبن. این بسیار صفت نیکوییست، آدمی قدردان باشه. اشکر الحسنه و اقضی عن السیئه، کسی هم که کار بدی من کسی فراموش کنم، اصلا فراموش کنم، به یاد نه به یادم نماند، نگم تو بودی چنین کردی چنان کردی، حالا نوبت منه که به تو نیش بزنم. و جملات بعدی لطفا بالاتر بیان، و سبق الى و ایثار تفضل و بعد از اینجا و بعد بعد ایثار تفضل و ترک تأییر و الافضال علی غیر المستحق. خدایا باز به من کمک کن من اهل تفضل باشم. تفضل میدونید یعنی بیش از حق دیگری به او دادم. یه وقت است که شما حق کسی را ادا میکنید، یکی احسان میکنید، افزونتر میدید، اینو بهش میگیم تفضل. خدایا مرا به تفضل و افضال یاری کن. ترک تأییر، سرزنش نکنم، سرکوفت به دیگران نزنم. اینا صفت‌های متأسفانه مذمومی است که گاهی در میان ما هم دیده میشه، جاری است، منتظر فرصتیم یک کسی رو گیر بیاریم سرکوفت بزنیم، خوب نیست. ولی افضال علی غیر المستحق، کسی که استحقاقش رو نداره من به او تفضل کنم. ولی قول بالحق و این از، حتی اگر گران است و سخت است حقیقت رو بگویم. و استقلال الخیر، حالا این نکته رو من بیشتر توجه داشتم، و استقلال الخیر و این کسر من قولی و فعلی، و استکثار الشر و این قل من قولی و فعلی. هرچم کار نیک زیاد بکنم اون رو کم ببینم، و هرچم که کار بد کم بکنم اون رو زیاد ببینم. زیاد دیدن کار بد، کار بدی که از من سر میزنه ولو مقدارش اندک است، کم دیدن کار نیک ولو مقدارش بسیار و انبوه است، یک چنین بینشی رو در خودم فراهم بیارم، برای اینکه در غیر این صورت دچار غروری میشم که بدترین رذائله. خب عرض میشود که جملات مهم دیگری هم در اینجا هست که من دیگه به خاطر وقت از اونها صرف نظر میکنم، فقط اون موردی رو که من درش اشکال دارم در آخرین قسمت عرض میکنم. پس لطفاً رو به پایان دعا که بریم. نه اینکه بیاد کم پایین، بله بازم پایین تر بیاد. هنوز بله بله همینجا. ببینید این از اون جمله های مشکل داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد، وکفنی معونت الاکتساب، ورزقنی من غیر احتساب، فلا اشتغل عن عبادتک بالطلب ولا احتمل اسر تبعات المكسب. این مسلما مخالفت داره با دستورات قطعی دینی. خدایا زحمت کسب رو از من بردار. مثلا لازم نباشه، حاجت نباشه دنبال کاسبی برم. ورزقنی من غیر احتساب، روزی بی حساب هم نصیب من کن. تا من لا اشتغل عن عبادتک بالطلب ولا احتمل اسر تبعات المكسب، تا وقتی به خاطر کاسبی از عبادت تو باز نمانم و تبعات و آفات کاسبی هم بر من ننشیند و فراهم نیاید. خلاصه من دنبال رزق و روزی نرم، روزی بی حساب به من بده. برای اینکه دنبال کاسبی و تجارت و بیزنس و اینها رفتن آفات داره و بدترین آفاتش هم اینه که منو از عبادت باز میداره. من نمیدونم این جمله مال امام سجاد هست یا نه، این با منطقای اسلامی اصلا جور در نمیاد. دعایی هم نیست که آدم خدا رو بخواند و او از او چنین چیزی بخواهد. مگه ما در خود تعلیمات مسلم اسلامی نداریم که کسب عبادت است، کار کردن عبادت است؟ مثلا روایتی داریم که نه دهم عبادت طلب رزق حلال است. نه دهم عبادت یعنی 90% کسی که خودش رو به زحمت میاندازه برای کسب رزق حلال بالاترین عبادت رو انجام میده، ولو اینکه نماز مختصری بخونه، ولو اینکه این رزق حلال اونقدر اندک باشه که نتواند به دیگری کمک کنه. البته اگر فراوانتر بود به دیگران هم رسیدگی کرد که چه بهتر. اما ما دعا کنیم بگیم خدایا منو به کاسبی مبتلا مکن به خاطر اینکه مانع عبادت کردن تو میشود. چنین چیزی با تعلیمات دیگر دینی موافقت ندارد. من نتوانستم بپذیرم که این جملات از امام سجاد صادر شده باشد، احتمالاً از صوفی مسلکانی که دنبال کار و کاسبی نمی رفتند و عبادت رو فقط در نماز خوندن و کنج خلوت نشستن می دیدند، ممکنه چنین جملاتی صادر شده باشه. و بالاخره آخرین جملات پایانی، منبهنی لذکرک فی اوقات الغفله و استعملنی بطاعتک فی ایام المهله. خداوندا در اوقات غفلت مرا به یاد خود بیاور و در این دورانی که مهلتی به من دادی، روزگاری که فرصتی برای من فراهم کردی، مرا به طاعت خودت به کار گیر و نهجری الی محبتک سبیلا سهله، راه من رو برای محبت ورزیدن به تو، محبوب واقع شدن نزد تو آسان کن. اکملی بها خیر الدنیا والآخره. و آخرین دعا هم و آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنی برحمتک عذاب النار. خدایا در این دنیا نیکویی نصیب ما کن، در اون دنیا هم نیکویی نصیب ما کن و ما را از عذاب خود ایمن بدار. مولانا قصه را نقل میکنه، میگوید که یکی از صحابیان پیامبر بیمار شد، پیغمبر به عیادتش آمدند و گمانی بردن از این مرد، پرسیدن که تو در حق خود دعا کردی؟ گفت بله آقا من دعا کردم. گفتم خدایا کیفر کارهای بد من رو تو همین دنیا به من بده، لذا من مریض شدم و احوالم اینطور بده. پیغمبر به او گفتن هیچ وقت همچی دعایی نکن، دعا اینجوری بکن، بگو آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، هم در این جهان به من نعمت بسیار بده، هم در اون جهان، هم در این جهان به من لبخند بزن، هم در اون جهان، هم اینجا مرا مشمول انعام خود کن، هم اونجا مشمول انعام خود کن. لذا من هم سخن خودم رو باز با همین دعا به پایان میبرم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان سوال اگه دارن بگید که من میکروفونو بیارم خدمتتون.
سلام. اون قسمتی که ورزقو
نمی
قرآن نیست و ورزقو من حیث مالایه.
بله بله، توی قرآن هست که هر کس تقوا پیشه کنه خداوند رزق بی حساب به اون میده، ولی اون نتیجه تقواست، ولی معناش این نیستش که آدم کار نکنه و فقط طالب رزق بی حساب باشه. اون خودش یه حساب جدایی داره.
یعنی فکر نمی کنی که اون قسمت رو اصلا به عنوان یه قسمتی از خود دعاست؟
نه دیگه، عرض کردم
رزق
بی حساب. آره آره، اینش درسته، اما این که بگیم که بدون کسب و کاسبی و من متحمل آفات کاسبی نشوم، این و چون اون مرا از عبادت باز می داره، این مشکل داره.
قسمت آخه قبلش هم
معونت
داری
کمک
توی اکتساب
نه وکفنی معونت معونت زحمت، مرا از زحمت کاسبی معاف دار، معنیش این.
این یحتسه به معنی بی‌حسابه یا به معنی اینه که تو محاسبه تو نمیمونه؟
بله دقیقا هم.
چون اگه کسی محاسبه کنه ممکنه گران فروشی خودش درآمد اضافه کنه، ولی درستی عمل کنه وقت بدون اینکه اون حساب سود و زیان کرده، اما
یعنی از جایی که گمان نمی کنه. بله به هنوز در حساب اون نیامده. بله رسکی
نست.
سلام. من سوالی داشتم که گفته که خدایا منو اعمال بدمو خیلی خیلی در نظر بزرگ اعمال خیلی کم روش گفته که هرچقدر جلوی مردم بهتر شد من خودم پاک کنم. اینها یه جوری الان توی این دویه الان یه جوری پس میشه آدم همه اعتماد به نفسش نابود بشه تا دیگه انسانی باقی نمیمونه که بخواد. منظورم اینه که این توی چیزایی که خیلی آدم نابود میکنه دیگه، هیچی ازش نمونه که بخواد آدم باشه دیگه.
نه راست میگید، یعنی ما در همون گفتم عاشقان در سیل تند افتادن، مخصوصا این جامعه آمریکا. من یادم دانشگاه هاروارد بودم یه وقتی، یه باری هم یه رزومه نوشته بودم، یه حالا مورد دیگر یکی از استادان به من گفت ببین فلانی تو اینجا باید یه قرون خودتو یه تومن بفروشی، اگر بخوای صوفیانه کنار بشینی و هیچی راجع به خودت نگی هیچ کم تعبیلت نمیگیره. البته من هم اینو میدونم. اینجا همینطوریه، یعنی متاسفانه این سیل آدمی رو میبره. دست کم این دعاهای هشداری به آدم میده یادت نره آدم واقعی این نیست، تو این نیستی که اومدی داری خودت رو مجبورن به قول او یه قرون داری یه تومن میفروشی، اینطور خودت رو بالا بالا میبری. دست کم ذلت باطنی نزد آدم باشه. من قبول دارم جامعه اینجا خصوصا، جامعه ایران هم همینطور، کم کم همه جا اینجوری شده دیگه، یعنی همه چیز برای فروش، من جمله خود آدم خودش هم میفروشه دیگه، قیمت میذاره دیگه، یه جوری معرفی میکنه خودشو که گرونتر بخرنش دیگه. واقعا غیر از اینه علم برای فروشه، به قول مولانا علم تقلیدی بود بهره فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. همه چیزای خودش رو عرضه میکنه برای اینکه بهتر بخرن، برای اینکه بیشتر مشتری بشن، از همه بالاتر خودش رو عرضه میکنه، میفروشه دیگه. ما اینجوری هستیم. اونی که مولوی میگه من فدای اون که نفروشد وجود، جز به اون سلطان با افضال وجود. من فدای اون مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. به همین اشاره داره دیگه، میگه ما هر کدوم خودمون رو به یه چیزی فروختیم، به یه چیزی که قطعاً بهاش کمتر از خود ماست. متاسفانه بعد یه جوامع این رو تشدید میکنن، یعنی رفته رفته آدم اصلا فطرت ثانوی پیدا می فکر میکنه انسانیت اونه، انسانیت خودنماییه، انسانیت خودفروشیه، کم کم اصلا به صورت یک طبیعت ثانویه در آدمی در میاد. به خدا باید پناه برد. این دعاها دست کم این توجه ها و هشدارها رو به ما میده.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات کاملتون. یه مطلب به نظر من رسید، این قسمتی که معونت کسب و از من دور کن، چرا اینجوری به قضیه نگاه نکنیم که در واقع امام دارن میفرمایند که من کسب و کار دارم میرم دنبالش، ولی این کسب و کار ممکنه معونه هم داشته باشه، ممکنه هم نداشته باشه. الان خب خیلی اینجا حالا همه جا تو هم کشور خودمون همینجا کسب و کارا شما حالا اگه خصوصی باشه 90% ممکن موفق نباشه، 10% موفق باشه. شاید منظور ما اینه که خدای اون دردسرا رو از من دور کنه. تو هر کس به کاری دردسر داره من میرم سراغش، ولی من دچار اون دردسرها نشم.
بله حالا دیگه تفسیر شماست. بله. سلام.
من در اون تو با اون جمعه امام بارا شده که اللهم صل علی محمد و آل محمد، من روایات مختلف از امام محمد باقر و منجبر سازی دیدم که همین جملات تکرار شده که اینا خودشون صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد. من خواستم بیدم اگه اینطوری خود پیغمبرم که به جمعه مشهور دارن که این تاریخ افتید مسلم سبله این کتاب الله و اطرتی و اگه یعنی اهل بید پیغمبر گذاشتن در کنار کتاب خدا، پس معنیز یه تقدسی که میخواستن که پیروانشون داشته باشن در شاید در پیش باید.
نه صحبت انکار منزلت و مقام اهل بیت نیست، اون که در جای خودشه. ما در نماز هم صلوات میفرستیم، یعنی هم شیعیان هم اهل سنت، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به منزله یک جزء واجب نماز. ولی خیلی از جا هست به روایات هم اتفاقا همینطوره. ببینید توی قرآن هم خیلی ساده میگه محمد، یه وقت میگه صلی الله علیه، ولی تو بسیاری از کتاب‌ها شما می‌بینید محمد صلی الله علیه، عیبی هم نداره، ولی بسیاری از روایات اینا هست اینا جزوش نبوده، اینا بعدها بهش افزوده شده. من حالا نمی‌خوام، تو بخشای دیگری از این صحیفه سجادی هست که این قصه خیلی درازدامن‌تره، یعنی خیلی پروبال داده شده. من خیلی بعید می‌دونم یک کسی در حال تضرع با خداوند اصلا اینقدر فکر این باشه که خدای بر من درود بفرست فلان، این حرفا خیلی تناسبی با اون احوال نداره. علی ای حال، خب بله بفرمایید.
مثلا خانم بحث عزت و ذلت،
عزت ظاهر و ذلت باطن، بله.
یه وقت اصلا آدم خودش میخواد معامله بکنه، حالا یک ریایت من اون بحثش جدا مون، احساس آدم اگر احساس ذلت باشه فکر نکنم خیلی اون بحث تواضع و فروتنی که فرمودید اون خوبه، اون تو اگر آدم خودش احساس ذلت و پستی بکنه خواستم بیشتر توضیح بدید.
نه پستی نوا، ببینید ذلت غیر از پستی. آره نه این ترجمه خوبی نیست، این ترجمه خوبی نیست، منم به اون چه اعتماد نکنید. ذلت باطنی، این ذلت در مقابل غروره، یعنی اون عزت ظاهری که غرور بخشه من حالتی داشته باشم که ضد اون غرور باشه، اون معنای ذلت، نه اینکه خودم رو پست بدونم، نه به هیچ وجه معناش نیست. خب دوستان رو به خدا می‌سپاریم.